أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سوالی پرسیدن که قبل از شروع درس من این سوال رو بدم، اون این که در رابطه با این پیاده روی اربعین که خب حالا یک نمادی پیدا کرده و جایگاهی که از ابعاد مختلف قابل بحثه، که اول من برای بحثشون ندارم، فقط زیارت اربعین ما سندهای معتبر داریم براش، از جمله همون حدیث معروف امام عسکری علیه السلام تنمودی که در نشانه های مؤمن زیارت اربعینه، از جمله همون زیارت هایی که از امام صادق علیه السلام رسیده که چون زیارتی امام علیه السلام به صفان یاد داد، یا زیارتی که جابر بن عبدالله خوند، اینها برای روز اربعینه و سندش هم معتبره. پس در اصل زیارت اربعین هر کس تشکیل بکنه معلومی که یا غرض داره یا ثواب نداره. در این که برای زیارت سید شهدا پیاده زیارت رفتن هم باز رجحان داره، اینا تردید دارش نیست، روایت در این زمینه زیاد هست و نمیشه تردید کرد، چنانکه سیره سلف صالح همین بوده، علما همیشه این کارو میکردن و در طول تاریخ حتی اون زمانهایی که بحثی حاکم بودن و ترس و رعب و وحشت وجود داشت، به هر شکل از بیراهه به شکل مختلف این عمل انجام میشد. اخیرا خب یک جلوه دیگه پیدا کرده، یک از کلام که ابعاد دیگه پیدا کرده که قابل بحثه، این ابعاد جدیدش بحث مفصل میخواد. مطلب بعد این که آیا جاهای دیگه هم به همین شکل باید مثلا حرکت بشه؟ به نظر نمیاد که خیلی لازم باشه، اما اگه کسی حال این کارو کرد، زیارت امام حسین حساب میشه خیر، از خونم که ثواب پیاده روی برای زیارت امام حسین رو داره، بازم خیر، چون تو خونش هم که زیارت میکرد ثواب زیارت رو داشت، چون تو خونه خودش بره پشت بام خونش، یا حالا پشت بام نره، بره تو مسجد، بره تو یک زیارتگاهی و زیارت اربعین رو بخونه، زیارت امام حسین انجام داده، یا اینکه نبی السلام علیک یا عبدالله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میشه زیارت، در حالی که هم نماز بخونه زیارتش کامل میشه. اما کسی این کارو کرد، این اسمش بدعت نخیر. بدعت تعریفش اینه که آنچه که جزء دین نیست رو انسان به قصد این که جزء دین بشه انجام بده، یا آنچه که جزء دین هست رو به قصد این که از دین خارج کنه حذف کنه، اسمش بدعته. و کسانی که این راه پرمه رو انجام میدن میخوام بگن که این جزء دینه، فکر نمی کنم کسی چون حرف یادت باشه، بنابراین این کارها رو بدعت شمردن که حرامه به نظر ما درست نیست، گرچه گفتم بچی هم نداره، اما حالا کسی انجام داد بگیم شما گناه کردی، مثلا فرض کنید که بدعت انجام دادی، نه بدعت تعریفش این نیست، این قید که با نیت این که جزء دین بشه حتما هست، اما کسانی این کار رو میکنن با این قصد این کار انجام نمیدن، میخوام بیان که ما یه چیز میخوام به دین اضافه بکنیم که جز دین نبوده، بنابراین این حرکات رو ما به دست نمیدونیم، حتی درست کردم که بچی هم براش نمیبینیم، توصیه هم نمی کنیم به طور کسی انجام داد، نمیدونیم تو گناه کردی، تو به دست انجام دارید، اینها درست نیست. خب من قبل از این بقیه سوال پاسخ بگم بس خودمون رو چند جمله عرض کنم، بعد انشاءالله بقیه سوالات رو جواب بدم. انشاءالله بحث ما در مراحل معاد بود، فرض کردیم که چهار مرحله باید مطالعه بشه، مطرح بشه. مرحله اول خب مرحله قیامت صغرا بود، مرحله مرگ بود که گذشت، مرحله دوم بحث برزخ بود و برزخ رو هم تا حدی مطرح کردیم، البته بحث برزخ هنوز خیلی جای بحث داره که در لابلای سوالات شما هست و هنوز پروندهش بازه، پرونده بحث برزخ هنوز بازه. بحث سوم، مرحله سوم بحث ما مرحله قیامت کبرا بود، همون روزی که روز هشت بهش میگن، بیش از صد نام براش ذکر شده که بیش از صد تاش در قرآن اومده، در روایت هم اومده، که اون روزی است که همه مردم جمع میشن و به حساب ها رسیدگی میشه الی آخر، که برخی از حوادث اون روز رو، برخی از اتفاقات اون روز رو اجمالا ما بحث کردیم و از این بحث هم گذاشتیم که مرحله سوم بحث معاد باشه. مرحله چهارم، آخر مرحله بحث معاده، اون سرمنزل مقصوده، کاروانیست که شروع کرده حرکتی رو و این حرکت در همه از کنم ابعاد وجودی این کاروان و در همه زوایای این کاروان وجود داره، چون هر جا نگاه می‌کنی در حال حرکت. حرکت در فلسفه ثابت شده که 6 تا مقوله داره، از جمله مبدا داره، مقصد داره، مسیر داره، متحرک داره، محرک داره، الاخ. خب این حرکت هم باید مقصد داشته باشه، نمیشه یه حرکتی باشه اما مقصدی برای این حرکت وجود نداشته باشه. اینجوری باشه ما حرکت حکیمانه نیست. این عالم که سراسر حرکته حتما باید یه مقصدی داشته باشه که برای رسیدن به اون مقصد داره حرکت میکنه. حالا سوال اینه مقصد کجاست؟ بعضی ها میگن که دو تا مقصد وجود داره، یکی اسمش بهشته، یکی اسمش جهنمه. ما معتقدیم که نه، دو تا مقصد وجود نداره، یک مقصد وجود داره. یعنی کسی که عالم رو خلق کرده، آدم رو خلق کرده، هدفش از خلق عالم جهنم رفتن انسان ها نبوده که بگیم که دو تا هدف خدا طراحی کرده بود، یه عده برن بهشت یه عده برن جهنم. نه، هدف خدا من بهشت بوده و جهنم هدف آفرینش، فلسفه آفرینش نبوده. منطقه خب در واقع جهنم ریزش های آفرینشه. یه نجار شما در نظر بگیرید خواهد صندلی بسازه، خب یه مقدار چوب میره تهیه میکنه، چوب های مختلف تهیه میکنه و میارش رو به کار میکنه. اگه از چی پرسید خب هدف شما چیه که چوب خریدید اینا داری عرضه میکنی چی نمیکنم، هدفت چیه؟ چی میگه؟ میخوام جواب کنم صندلی بسازه. خب وقتی خواهد صندلی بسازه خود به خود یا خاکرهایی هست، یه زوایدی از این چوب زیادی میاد دیگه، تیکایش که به در نمیخوره اینا زیاد میاد، این زیاده را چکار میکنه؟ آخرش میسوزونه. اینا برای سوختن خوبه، مثلا کرسی ها میشه باش گرم کرد مثلا، یا اینکه باش غذا درست کنیم. بگه ازش پرسی اول که شما چوب ها رو میخریدید هدف تیم بود که با این چوب ها غذا درست کنی؟ گفت نه، غذا رو با گاز هم میشه درست کرد. اصلا هدف من این نبود، هدف هم چی بوده؟ صندلی ساختن بوده. اما طبیعت ساختن صندلی اینه که چیزی چه چوبهای زائدی هم پیدا بشه. این زوائد هدف اصلی من نبوده، هدف طبعی من هست. بله وقتی انسان صندلی میسازه این مقدار چوبهای زائد هم از اون اضافه چوب ها به وجود میاد، اونها را یا میسوزونه یا دور میریزه یا کاری از این قبیل. آفرینش بشر هم اینجوریست. خدا هم کسی برای جهنم خلق نکرد، چون حکیمانه نیست خدا بخواد بنده رو خلق کنه این همه هم براش تهیه بگیره. با توجه به این که خب او وجودش واجب الوجوده و او هستی بخشه نه نیستی بخش، او در واقع رحمتش اصله، یا من سبقت رحمته او غضبه، رحمتش اصله، غضب فرعه، همون زوائد هست. معقول نیست که خداوند انسان رو جهنم خلق کرده باشه. پس پاسخ این شد که سرمنزل مقصود اصالتاً بهشت است، طبعاً جهنمی هم وجود داره. اون زواردی که به درد بهشت نمیخورن برای ساختن بهشت اینا نقش ندارن، اون زباید بله می سوزن، اونا می رن جهنم. یک مطلب که این مطلب خلاصش این شد که تصور این که مقصد آفرینش دوتا بوده غلطه. مقصد آفرینش یکی بیشتر نبوده، هم در قرآن هم در روایات خدا فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، من قائم مقام خودم رو در زمین قرار دادم. انسان اصالتا خلیفه الله، انسان اصلا دارای روح خداست. و نفخت و فیه من روحی، این که بد نیست، روح خدا که بد نیست، روح خدا که تو جهنم نمیتون بسوزه که. پس اون چیز اصیل فلسفه آفرینشه و همه امکانات هم برای رسیدن این مخلوق و بقیه مخلوقات، کل نظام، کل نظام هستی چنین وضعی داره ها. حالا ما انسان رو که چون خودمون انسان هستیم بیشتر روش توجه میکنیم و تمرکز میکنیم، بخاطر این که بس روشن‌تر بشه، وگرنه کل نظام آفرینش اینجوریست. همه نظام شما نگاه میکنید ببینید که این قافله به سمت کمال داره حرکت میکنه، منتها کمالشون با هم فرق میکنه. کمال هر موجودی به حسب خودشه. چلا کمال یک گل این نیست که مثلا فرض کنید که اون گل انسان بخوره، چه بسا بخوره مثلا مریضم بشه. کمال گل به همینی که رنگ و جلوه زیبایی داشته باشه، بوی خوشی داشته باشه، تمام. و به همین دلیل هم باید موقت باشه، چون اگه دائم باشه دیگه بوی نخواهد داشت، جلوه نخواهد داشت، دو سه روزی فقط جلوه داره. اما فرض فرمایید که کمال گوسفند دیگه بین نیست که بخواد رنگ و بوی خاصی داشته باشه، جلوه نخواهد، بینه که گوشت و خوبی داشته باشه، شیر و خوبی داشته باشه. مثلا کمال هر کس به حسب خودشه، اما همه عالم ریز و درشتش همه توی کمال دارن میرن. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسیست که هر مخلوقی رو آفریده و در مسیر مقصد هم راهنماییش کرده. حالا بعضی موجودات با یک راهنمایی که همون راهنمایی تکوینی باشه در ذاتشون هدایت رو قرار داده، بعضی هم مثل انسان رو علاوه بر اون هدایت تکوینی به هدایت تشریعی هم راهنمایی کرده. این دو قبضه انسان رو راه رو بهش نشون داده که چی میشه که با مقصد برسه، هم تکوینن هدایتش کرده هم تشریعن. چرا؟ چون میخواست که انسان بره بهشت. اینه میخواست بهشت بره دیگه، چرا انقدر پیغمبر بفرسته؟ چرا این همه امکانه درفته؟ چرا عقل بهش بده؟ چرا فطرت بهش بده؟ چرا کل نظام رو طوری خلق کرده که انسان هدایت بشه؟ پس این اشتباه است که ما خیال کنیم که هدف مقصد قایی، مقصد نهایی و سرمنزل مقصود جهنم است، بهشت است. که حالا چه تعداد بهشتی بشن، کم من کیفن، اونو بسه دیگیست. اگر یک مورد هم پیدا بشه که مقصد خدا رو تحقق ببخشه کافیست. یعنی اگر یک انسان کامل هم در کل این آفرینش وجود داشته باشه برای خدا کافیست، او به هدف خودش رسیده. اون نجار میخواد صندلی بسازه، حالا زبای خود هر چی باشه باشه براش فرق نمی کن. مثلا اینجا بحثی رازه میاد که من گذرازش رد میشم با اون که واقعی اینجوری باشه که تخصیص اکثر لازم میاد و اولا هم تخصیص اکثر لازم قبول ندارن، که من گفتم الان که یک نفر هم بهش بره کافیست، نتیجه چی میشه؟ تخصیص اکثر که این عقلا قبیحه. مثلا فرض کنید که میگه که همه شما مهمان ما هستید، مثلا همه شما شام دعوتید، بعد میگه که اونایی که سنشون از مثلا فرض کن 40 سال به بالاست، نه پایین تر. بعد میگه اونم که سنشون از 39 سال به پایین، اونم نه. بعد میگه اونم که قدشون انقدر، اونم نه. همینطور هی استثناء بود، آخرش چی میشه؟ یه نفر میمونه. خب شما همون اول گوشمون یه نفر فقط دعوتی دیگه، شما یه همتون دعوتید، بعد هم انقدر هی خدا رو اینجوری عمل کرده دیگه، یه همتون دعوتید کجا؟ بهشت. کسانی کافر هم خب نه، اینا راشون نمیده. کسانی هم گناه کبیری کرده، این هم چیه؟ راشون نمیده. کسانی که حق به گردنشون هست، این هم راشون نمیده. وقتی لامون تش چی میشه؟ تخصیص اکثر لازم میدونم که خواهم اول گفتیم آخر اینا رو میخواییم. چرا گفتی همه؟ حالا این رو شکر کنید ولی به همون نتیجه که از کردم خواهید رسید. خب این بحث همون شد. بحث بعدی که باید مطرح بکنیم اینه که حالا این از دو طرفش بحث داره. از اون طرف که در فلسفه ثابت شده که میگن طبیعت و توجد و فرد ما، برای اینکه طبیعت محقق باشه یک فرد دارش باشه کافیه. اما ولا تنعد مولا به نظام جمعی افراد، اما بخواد طبیعت از بین بره باید همه افرادش از بین بره. حالا این بس مفصل‌تر ما واردش نشدم، فقط خواستم بگم که اون حرف ما این اشکال بهش وارده که اگر بخواد یک نفر بهشتی بشه تخصیص اکثر لازم میاد و این هم معقولا قبیه. خب خدمت شما عرض کنم که در رابطه بهش چند تا سوال وجود داره و ما بحث پشت مطرح میکنیم که از کنم که شیرین‌تر بحثش بعد شروعه بحث چندان قایم کن. ولی چون قرآن این بحث رو خیلی زیاد مطرح کرده، سوره های مثل سوره واقعه، سوره الرحمن، سوره از کنم که حل اتا، خود سوره قیامت، اکثر سوره قرآن هر جا که بحث معاد مطرح شده، اگر بهش مطرح شده در کنارش جهنم مطرح شده و برعکس. یعنی قرآن عنایت داشته که این دو تا رو با هم مطرح بکنه. اینا وقتی یک و اونم دلیلش اینه که بهترین حالت انسان و مؤمن اینه که بین خوف و رجا باشه. چند تا سوال اینجا وجود داره که من سوالا رو مطرح میکنم. پس قرآن به این بحث فراوان پرداخته. تو رایی بخواهیم آیات قرآن رو در زمینه بهشت بررسی بکنیم شاید ده ها جلسه وقت لازم داره که همه آیات رو بکنیم و توضیح بدیم. همطور روزی به جهنم هم آیات فراوانی در قرآن وجود داره، چنان که در روایات هم فراوان داریم. جلد های نهم، دهم، یازدهم به حال این روایات رو آورده، خیلی فراوان. اولین سوال اینه که آیا بهشت جسمانی و مادی و از خودم که همون چیزی که ما به ظاهر میبینیم، خب این که بگن شما در دنیا مثلا فرض کنید که از خوشی‌ها پرهیز کن تا اونجا خوش باشید، یعنی چرا؟ چه منافاتی بین این دوتاست؟ و اصولا انسان با اون عظمت‌هایی که داره بهش بگیم که شما در دنیا اینجور رفتار کن، چرا؟ خواهیم به شما قصر بدیم، خواهیم به شما میوه بدیم، خواهیم به شما گوشت بدیم، آن درسته که خواهیم به انسان اینجور وعده بدیم و لحم تیل به ما یشتهون و حورون این تمثال لول المکنون، یعنی چه انسان رو دیدیم؟ یعنی بخواد نقاش بیاد پایین که چه وعده هایی بهش داده بشه. جنسی نعمت ها از چه جنسی است؟ یه سال سال بعد این که حالا فرض کنیم گوشت باشه یا میوه باشه، یا واقعا اون میوه ها همین میوه هایی ما در دنیا میبینیم، اگه غیر از این چه فرقی میکنه؟ مراخ این سیب، خب سیب یه تعریفی داره برای خودش، گلابی برای خودش تعریفی داره. وقتی من گوشت مثلا مرغ، خب دیگه نمیشه گفت که من گفتم گوشت مرغ ولی منظورم تریاک بود. خب چرا گفتی پس گوشت؟ چی میگفتی؟ تریاک بود. بگیم که خدا گفته لحم تیر، اما لحم تیر نیست، لحم مثلا فصل شاده. چرا اول نگفت گوشت گوسفند، چرا گفت گوشت مرغ؟ مثلا اگر همینه، خب این تو دنیا هم هست دیگه اینقدر، اگر غیر از اینه پس چرا اینجوری گفته شد؟ چرا گفته شده مثلا فواکه، رمان، عنب، عناب؟ چرا این حرفا رو گفته شد؟ مطلب این که ارز کنم که آیا ما میتونیم تصویر کاملی از بهشت رو اینجا داشته باشیم؟ یه تصویر کامل طوری که الان ما بگن که مثلا شما از این سالون یه تصویر ارائه کنم که ما خیلی راحت ارائه میکنیم، پولش ارزش تمام میشه، تصویر این مونه ای یا قریب این تصور از بهش تصوری داشت یا خیر. مطلب این که نعمت‌های بهشت چطور که تقسیم کرد، به چه انواعی که نعمت‌های بهشت تقسیم کرد. مطلب این که آیا در بهشت تکامل هست یا خیر، اگر هست چطور، چون در دنیا میگیم نماز بخون تا بری بالا، از صلاته و معراج المؤمن، تو بهشت خوب نماز نیست اصلا مخواد بخونه بره بالا. مطلب این که پس کنم که آیا انسان تو بهشت خسته میشه؟ شما در دنیا یک ماه صبح و ظهر و شب و همیشه بهترین غذا رو بخورید، و هر غذایی من نمیدونم چه غذایی بهتر است، یک ماه چهار کنید سه بعد همون غذا رو بخورید، آخرش چی میشه؟ میان شکل مرغ شدیم، شکل این غذا شدیم دیگه، اصلا خود خودی از اون غذا بدش میاد. چطور میشه تو بهش حالا کنم یک ماه و هم صد ماه و هزار، این حرفا که نیست، همیشه جاودانه تو بهش بمانید. اینم یک حرف، یک سوال. سوال بعد این که اون خصوصیات و مختصات اهل بهشت چجوریست، و سوال بعد این که اون علل و اسبابی که انسان رو بهشتی میکنه، راه هایی که از اون راه انسان میتونه به بهشت راه پیدا بکنه، اون راه ها کدوم هست. مثلا بعد این که آیا در بهشت قصه و اندوه و ناراحتی و چیزی از این قبیل وجود داره یا وجود نداره؟ اگر وجود نداره بگیم خب کسی که مثلا بچهش پیشش نیست، کسی که میبینه که دوستش از او بهتر عبادت کرده، 10 درجه رفته بالاتر، او قرآنی تره در درجه 6650، او در درجه مثلا 2000، قصه نمی کنه می کاش منم مثل این رفتار می کردم تا الان اونجا بودم. سوال های دیگه هم هست که حالا باش انشاءالله جلسه بعد. بحث شفاعت با موضوع تجسم اعمال چمی غیر قابل درک است، زیرا عذاب تجسم خود عمل است، لذا جدا شدنی نیست و چگونه شفاعت آن را از بین می برد. و های اصولا خدا در یک طرف امر به عذاب میدهد و ائمه و شافعین در سمت دیگر وساطت میکنند. نه، با تجسم عمل منافات نداره، با دستور خدا هم منافات نداره. نه داشته باشید، وقتی میگیم که این بیماری تجسمش سرفه کردنه، بعد میگیم که این شربت چیه؟ چکار میکنه؟ سرفه رو از بین میبره. چه منافاتی با هم دارن؟ ذات این بیماری چی بود؟ صرفه کنه. و ذات این شربت هم چیه؟ خب شفاعت منظر اون شربته که باعث میشه که اون تجسم رو چکار کنه؟ خونسا بکنه و اون عذاب رو از بین ببر. خود خود هم قرار داده هر دوشو. فرق بین شهید و کسی که مرگ طبیعی از دنیا میرود در چیست؟ مگر نه این که زمان مرگ هر کس مشخص است، یعنی شهید از شهدا زودتر از زمان معین از دنیا میرود. خب اجل گفتیم دو نوع است، اجل حتمی و اجل معلق. کسی که شهید میشه با چه اجلی از دنیا میره؟ با اجل معلق از دنیا میره. ضمن این که اون کسی دیگه هم که با همین عجل از دنیا رفته باشه اون مرگ رو خودش انتخاب نکرده، بلکه مرگ برای وارد شده، ولی شهید چی؟ خودش انتخاب کرده. با توجه به صحبت‌های ساعت قبل در مورد تناب‌های شیطان، که شیطان که همون شیطان قدیم است، پس چرا گناهی آدم‌های اینقدر تغییر شده؟ خب شیطان که جدیده، شیطان خیلی بروزه، مرتب خودش آپدیت میکنه. نه شیطان قدیم نیست، آگاهیشون از ما خیلی بیشتره، حتی ذهن ما رو میخونن. جن خیلی راحت میدونه که تو ذهن ما میذاره چیکار کنه، بخونه و به همه زبانهایی که مادرمون آشنا هستن و خیلی آگاهیشون زیاده. انگام سلام دادن و اهمه به امام هشتون که میرسیم در تهران 90 درجه به سمت چپ برمیگردیم و این چه فلسفه دارد، در بعضی شهرها 180 درجه برمیگردم. خب برمیگردم به سمت امام رضا علیه السلام. هر جایی وقتی که به اسم امام رضا میزن چکار بکنم؟ برمیگردم به سمت امام رضا. ما معتقدیم که همه امام ها رو شما به سمت قبله سلام بدید خوبه، اما علت این که حالا 180 90 در اینجا برمیگردم. خب آره دیگه تقریبا میشه 90 درجه، جابجا تهران هم فرق میکنه. حالا این برمیگردم سمت قبر امام رضا علیه السلام. علتش اینه، یه خواهری دارم کلاسه عرفان حلقه میرود، خیلی مؤمن و معتقد بود، الان نماز روزه و حجاب و خمس رو قبول نداره، به روش خودش با خدا حرف میزنه، الان هم معلومه معلم عرفان شده، رفتن خونه ایشان و غذا خوردن در خانه ایشان چه حکمی دارد؟ خیلی باش بحث کردیم ولی قانع نمیشود. خونش رفتن اشکال نداره و مادامی که مسلمات دین رو و ضروریات دین رو انکار نمی کنه پاک همه چیش، اما اگه انکار کرد دیگه نجس میشه و غذاش هم اگه بخواد با دستش تماس داشته باشه نجس میشه، حالا کافر میشه اگه بخواد بدیهیات دین رو انکار بکنه یا خدا رو انکار بکنه، خدا پیامبر انکار بکنه. کسی که حق و ناس به گردنش باشد اما گناه دیگری نداشته یا شهید شده باشد در برزخ مجازات میشه یا موکول به قیامت میشه؟ نه، حسابرسی کامل در قیامت انجام میشه، اما خداوند متعال خودش میشه متولی و خودش میاد رضایت اون طرف رو چیه؟ میگیره دیگه، شهید عذاب نمیشه به خاطر حق و ناسی به گردنش هست. چرا؟ چون خداوند متعال طرف حسابشه و اون رو رضایت اون طرف رو میگیره، اون صاحب حق رو. همیشه در قرآن الذین آمنوا و عملوا الصالحات با هم آمده و منظور همه اعمال صالح است، ولی در آیه 24 سوره نساء تنها این آیه به من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی دنبالشون بره و هو مؤمن، و من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی و هو مؤمن چه نشون باز اونجا هم ایمان هست، چون ایمان بدون عمل صالح معنا نداره، زمین که اگر نباشه خود عمل صالح بالاترین عمل صالح چیه؟ ایمانه، خود ایمان بالاترین عمل صالح است، بنابراین کسی که ایمان داشته باشه حتما بهشتی خواهد بود ولی هیچ عمل صالحی هم نداشته باشه. اینو بعدن تو بحث بهش بیشتر صحبت می‌کنیم در بارش. چی؟ نه همه اعمال صالح امکان نداره، چی توش همه اعمال صالح رو انجام بده؟ که محاله که مثلا همه اعمال صالح همه اعمال پیامبران انجام دادن شو همه رو ما یک بار انجام بدیم؟ نه اصلا از این فهمیده نمیشه. عمل صالح جنس عمل صالح هست، نه همشون. آیا یکی از پیامبران از جمله است ابراهیم توبه داشتن؟ بله خب، بله خب، از سرکه اولا چکار میکردن؟ توبه میکردن. نه خیر، بله بله بله، از سرکه اولا توبه میکردن. نه پیامبران معصوم هم فعل حرام ندارن. بعضی از واعظان میگویند که نمیتوان بعضی از زیارنامه ها و علیه رو کم یا زیاد کرد، مثلا در زیارت عاشورا نمیتوانیم در جمله سلام علی حسین و علا بگوییم، یک مرتبه هم به غیر اموات و به نیت اموات بگوییم، و در دای کمیل جمله یارب به یارب نمیتوانیم دوبار بگوییم، در حالی که بعضی ها از جمله و علا اصحاب حسین در زیارت عاشورا سلام بر عباس ابن علی و سلام بر زینب و کبرا هم میگویند در مسجد. در سجده عاشورا هم دعای مرتضی شفاعت راسین چند بار تکرار میکنند. در دعای فرج به صورت عادت بعد از آن یا ارحم الراحمین گفته میشود. اینها اشکال دارد یا آیا اینها بدعت است؟ تعریف بدعت را از کردم. اگر به قصد ورود بگن، به قصد اینکه اینها را اضافه بکنن به دعای کمیل، بله بدعت است و حرام. اما اگه نه، اگه من از این جمله خوشم بیاد، پام دوباره بگم تکرار کنم، این قصد اضافه کردن نداره. اصطلاحا میگن به قصد ورود نیست، میگن به قصد ورود این حرف رو نگفته و به همین دلیل هم اشکال نداره. پس بر حسب این که قصدش از این که تکرار میکنه چیه، یه وقت میگه که من میخوام به دلاتش رو اضافه بکنم، خب باید اشکال داره. یه وقت میگه که من میخوام که به دعای کمیل اضافه بکنم، امیرونه فرموده سه بار من بیام، نه خیلی باید نه بار گفته بشه، باید ده بار گفته بشه، ولی این اشکال داره و حرام هست. اما اگه نه، میگه من از این یارب خوشم میاد، میخوام چند بار بگم در نماز هم که باشه، واسه بطلان نماز تا به وسوسه نرسه اشکال نیست، واسه بطلان نماز نمیشه. در برزخ مثل دنیا طلوع غروب و خورشید و احوالات زمین وجود دارد. خیر، چون این خورشید و زمین هم دنیاست، در برزخ این چیزها نیست. آیا حیوانات هم در قیامت محشور می شوند؟ بله، ما معتقدیم که حیوانات هشت دارن و از البخوش و خوش رد، این که داریم که هر طایفه در قیامت محشور خواهند شد حیوانات. ما برای حیوانات هم نوعی هشت قائل هستیم که حالا شاید شده تو بحثای دیگه مفصل تر صحبت کردیم. می شود انسان برای شخصی که شاید به گردن ما حق داشته باشد مثلا سوره را قرائت کند یا دوره صلواتی بفرستد و بخواهد که خداوند ثواب آن را برای او بگذارد، مانند قرآن خواندن یا صلوات بر اموات. منتها اینجا برای شخص که زنده است مثلا حرفی زده شده یا عیب نداره، ما این کار رو باید بکنه. اگه غیبتشو کرده هم باید توبه بکنه، هم اگر بهش رسیده و مفصل نداره ازش حرالیت به طلبه، هم اثر اون غیبت رو خونسا کنه، هم یه کار خوب براش انجام بده. مثلا این صلوات رسدن، قرآن خوندن، یه کار خوب انجام بده تا باعث رضایت اون شخص بشه. حالا اینکه میگن حضرت زینب سلام الله علیها مردم عراق رو نفرین کرده صحیح هست؟ اگر جواب بله است، پس این خیرات و کمک هایی که برای اربعین مردم عراق میکنن یا عزاداری هایی که میکنن چه میشود؟ آب بخشان هم آیا به بخشش آنها میشود؟ سبب بخشش آنها میشود؟ این که حالا من زینب رو ندیدم، ولی امام حسین رو که دیدیم، امام حسین چند جا نفرین کرد، تو همین خود پیش من اشاره کردم جلسه پیش نفرین کرد. منتها این که نفرین کرد، اون کسانی که در اون راستا بودن نفرین کرد، نه فرزندان، چون گناه نداشتن. اگر ما مثلا میگیم که در حضرت عاشورا لعن میکنیم اونها رو، آیا کسانی هم که بیگناهن لعن میکنیم؟ نه خیر. پس لعن میره سراغ اونهای گناهکارن، کسانی که تو اون فکرن، مثلا اون عقیده رو دارن، بله مورد لعن و مورد نفرین همه هستن، از جمله عرض زینب، از جمله ما. اما این که الان هم این افرادی که الان هستن مصداق اون نفرین هستن، خیر. بسیار از این افرادی هم در کربلا و نجف هستن ایرانی هم، مثلا زمان کربلا اینا اونجا نبودن، بعد ها رفتن کربلا، موندن هم اونجا. این که صدام بیرونشون میکرد، گروه گروه ها بیرون میکرد، چرا بیرون میکرد؟ موضوع ایرانی عراقی نیست چه آمدید اینجا؟ نه، اینا که گناه ندارن، اونا که گناه داشتن بدن، عذاب هم شدن، چه عذابی هم. یه موقع سر فرصت اگر وقتی دست داد، من یک تحلیل از این قضیه داشته باشم که چه بلایی بر سر این مردم اومد. کتاب و منبع رو نیز در این خصوص معرفی فرمایید، در خصوص که بیشتر نیاز به تحلیل داره. هم خطبه امام حسین علیه السلام در هم خطبه امام حسین هم نفرین کرد، نفرینش هم واقع شد و اینا گرفتار شدن.
ببخشید
عزیزم، الان مردم مثلا همین هایی که در عربه برای سیارت رفت گفتن که اینا برای اینکه آرامش
پیدا کنن مثلا وارد نفرین واقع شدن، برای اینکه آرامش پیدا کنن
اینقدر جامعه شانی. نه، نه اینجوری نیست. شما یه روز بعد از اربعین برید
و واقعا جامعه شانی.
حالا یه روز بعد از اربعین برید ببین که بازم جان پیشانی میکنه یا نه.
ببخشید، اصلا تقریم که
همون کسانی که گناه دارن. از پیامبر سوال کردن شما فرمودید که بنی امیه قاطبتن، از تو بنی امیه یه آدم خوب پیدا نمیشه که مؤمن باشه، خوب باشه. پیامبر فرمود لن سراغ اون نمیره، لن سراغ کی میره؟ کسی که مستحق لن باشه. پس اون لعنها و اون نفرینهای موسی علیه السلام سراغ مستحقانش میره. در قنوت نماز شب که باید 40 مؤمن را دعا کرد، آیا باید علما بزرگان دیگر نام ببریم یا میتوان افراد معمولی مانند اقوام و غیره را نام ببریم؟ همه رو میشه نام برد. اخصوصا شما حتما باید اون اقوامتون مثل پدر، مادر، خواهر، برادر، اونا در اولویت هم اول اینها، بعد حالا آخر به علما هم رسیدی لب نداره. اول اقوام، وابستگان، همسایه ها، کسانی بگن شما حق دارن، معلمتون هست، نمیدونم دوستتون هست که حق بگردن شما داره. اول این صاحبان حق رو دعا کنیم تا علما بگردن ما حق دارن. ولی حق پدر و مادر خب خیلی بیشتر از حق فرض کن همسایه، حق همسایه بیشتر است از حق اون عالمی که مثلا رسول امام جماعت شماست. بعد از این به همین ترتیب بری سراغ کسانی که دورتر هستن. پس میشه زن، مرد، مرده، زنده، به همین ترتیب چرس کردم. از پدر و مادر شروع کنید، برادر و خواهر، فرزندان و همینطور برید تا همسایه ها و صاحبان حقی که بگردن شما حق دارن. چی؟ ببینن داره بله. خب شما چطور پیغمبر رو پیغمبر احتیاج داره میده؟ اللهم صل علی محمد. در دیگه بید خدایا رحمت در پیغمبر نازل کن، در قرآن پیغمبر نازل کن. بگید و تقبل شفاعته و عرف درجته. نمیشید
در اسما به دعای نیاز،
اونا هم به دعای ما نیاز دارن هر دوش. منتها اگر 1000 تا باشه 999 تاش به ما برمیگرده. یکی چی؟ اونا. شما هم زمانم دعا میکنید برای صدقه میدید؟ نه. هر حال هر جایی که باشن با آخر خط نرسیدن. این عالم که شما اسم بردید با آخر خط رسیده؟ نه خیلی. هر جا باشه باز میتونه بره بالاتر. و اونا دعا میکنن برای آدم. از شما بیاد اونا هستید، اونا رو دعا میکنن، اونا هم چکار میکنن؟ هم متوجه میشن هم دعا میکنن. بنابراین اشکال نداره. من تو هم تو اشاره کردم حق باید مراد بشه. کسانی که حق بیشتری دارن باید در اولویت باشن. خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا و گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادات من قرار بدهد. توفیق عبادت و بندگی ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام و همه ما عنایت بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. شر و مکر دشمنان اسلام به خودشون برگرداند. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.